استاد پناهیان، شرحی بر دعای افتتاح، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در دعای بسیار با شکوه و بسیار معنوی افتتاح، فرازهایی درباره حکومت امام زمان ارواح الله الفدا و آرزوهایی که مؤمنان درباره ظهور دارن بیان شده که این فرازها بسیار جای تأمل و اندیشیدن دارن. در این شبهای قدر واقعا یکی از بهترین دعاها باز دعای افتتاح هست و دعاهایی که مضامینی که در دعای افتتاح جاریه. یکی از این مضامین بسیار بلند این است که خدایا در آن دولت کریمه که نفاق ذلیل می شود و مؤمنان عزیز می شوند، به ما توفیق فرماندهی عنایت کن و به ما توفیق دعوت بندگان تو به سوی طاعت تو و تجعلنا فیها، خدایا ما رو قرار بده در آن حکومت، من الدعات الى طاعتک، ما در آن دولت کریمه جزء دعوت کنندگان به طاعت تو باشیم، والقادة الى سبیلک، پیشتاز باشیم، جلودار باشیم در راه تو، اگر بناس کسی به شهادت برسه ما جلوتر از همه، اگر کسی بناس به مولایی که امام زمان ما هست در اون زمان خدمت بکنه ما اون فرد باشیم. و بعد نتیجه این که ما دعوت کننده به طاعت تو باشیم و پیشتاز باشیم در راه خدا چی میشه؟ و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره، روزی کن برای ما کرامت دنیا و آخرت رو. یعنی کسی که بتونه در حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا جزو دعوت کنندگان مردم قرار بگیره و جزو کسانی قرار بگیره که پیشتاز باشن، مردم رو فرا بخوانند، به راه حق هدایت کنن، راهنمایی کنن، کارهای حضرت رو انجام بدن، چنین کسی کرامت دنیا و آخرت رو خواهد داشت. البته به ما فرمودن که حب مقام نباید داشت، ولی در حکومت آقا امام زمان علیه السلام کسی از جنبه مقامش نگاه نمی کنه، چون هیچ بهره دنیایی خاصی برای صاحب منصبها و خدمتگزاران حضرت در نظر گرفته نمیشه. کسی نمیتونه پول پارو کنه با مدیریت در زمان حضرت، چون حضرت با مدیران خودشون سخت گیرن. هر که نزدیکتر میشه به حضرت باید مخلصانه تر عمل بکنه، باید فداکارانه تر عمل بکنه، باید مظلومیت رو بپذیره. مظلومیت به این معنا که از حق خودش بگذره. مدیری در جامعه حضرت در اون دولت کریمه نیست که اول بخواد حق خودش رو تأمین کنه، حق خودش رو کنار بگذاره، بعد به شوق این بهره ای که میبره از حکومت بخواد خدمت کنه به مردم. نه، مدیران در اون زمان به شوق لبخند رضایت حضرت خدمت میکنن. مدیران در اون زمان بیش از دیگران زحمت میکشن و کسی در حکومت امام زمان علیه السلام جزو پیشوایان قرار بگیره، او یقینا محروم تر از بقیه خواهد بود. او از این لذت میبره و بهره میبره که میبینه مردم متنعمن، میبینه امر الهی برقراره، میبینه حق حکومت داره میکنه. او از این لذت میبره، او از رضایت مولاش لذت میبره. البته در جامعه ما هم همین طور هست. واقعا بالاترین بهره‌ای که میشه به مدیران داد که تمام دنیا رو در مقابلش بگذاریم ارزش نداره، این است که توفیق خدمت پیدا کردن به مملکت امام زمان. چه توفیق از این بالاتر؟ در شبهای قدر به ما میگن دعا کنید برای اینکه چه نقشی در حکومت آقا امام زمان ارواح الله الفدا خدا به شما بده، خصوصا در این شبهای قدر که ما عزادار امیر المؤمنین و قربت او هستیم، خصوصا در این شبهای هولناکی که ضربت به فرق مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام اصابت کرد. چقدر هولناک بود این فاجعه، چقدر هولناک بود فاجعه شهادت مولا، اون هم به این صورت غریبانه برای جهان بشریت، برای تاریخ بشریت. بی حکمت نیست این فاجعه هولناک مقارن شده با شبهای قدر. شاید خداوند متعال خواسته توجه ما رو به غربت و مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام جلب کنه. خب حضرت چرا غریب بودن؟ چون دعات الی طاعتک نداشتن، چون قادت الی سبیلک نداشتن، چون پیشوایانی که الگو باشن برای مردم، مردمانی که سرحشوران بایستن برای دفاع از حق، مردمانی که دفاع کنن از حق مولا امیرالمومنین علی علیه السلام نداشتن، خیلی کم بودن کسانی که میتونستن مردم رو به حق و حقیقت دعوت کنن. یک تنه امیرالمومنین علی علیه السلام مقابل دنیا زدگان ایستاده بودن. قربت امیرالمومنین علی علیه السلام موجب میشد سر به چاه بگذارن و فریاد بزنن. قربت امیرالمومنین علی علیه السلام موجب شد از روز اول از مسجد که برگشتن بعد از رحلت رسول خدا دستشون رو بالا ببرن، بفرمان من اگر 40 تا مرد داشتم خدایا نمیگذاشتم وضع به اینجا برسه. اون نخبگان و خواص بی بصیرتی که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها 40 روز شبان روز در خانه اونها رو زد، اونها نتونستن من دعات الی طاعت الله قرار بگیرن، من القادت الی سبیل الله قرار بگیرن. واقعا یکی از گره‌های اساسی برای ظهور حضرت این است که حضرت برای حکومت خودشون فرماندارانی پیدا کنند، دلسوزانی پیدا کنند، دعوت کنندگان به حق پیدا کنند. یقینا حضرت همه کارها رو خودشون به تنهایی پیش نخواهند برد. رسول خدا هم فرمود من انصاری الله، کی میاد من رو کمک بکنه؟ انبیاء گذشته هم همین رو فرمودن. حتما اون 313 نفر یک عدد برجسته و نمادینی هست که البته حقیقت هم داره، که یکی از شرایط ظهور منوط است به این که این اعداد، این تعداد از یاران خوب و بسیار مستحکم وجود داشته باشن. یقینا تعدادی بیشتر از 313 نفر هم لازمه. این 313 نفر قله ها هستن، قله ها دامنه باید داشته باشن. اگر دامنه نداشته باشن میشن مثل یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام که همه بلا استثناء به شهادت رسیدن. اگر اون قله ها دامنه داشته باشن، یعنی این قله ها نماینده فضائل مردمن که مردم این آمادگی رو پیدا کردن. شهدای ما در دوران دفاع مقدس درست تک بودن، درست ستاره های قطبی بودن، دسترسی به اونها خیلی سخته، ولی این قله ها قله های دامنه دار بودن. خانواده های شهدا، رزمنده های دیگه که شهید نشدن، جانبازان عزیز در نزدیکی اون قله های برجسته، بلکه خود اون قله ها بودن. شهدا در میان مردم غریب نشدند، پس این قله ها دامنه داشتن. اصحاب حضرت ولی عهد ارواح الله الفدا هم دامنه دارن. چرا ما در شبهای قدر دعا نکنیم برای این که قله هایی بشویم برای این دامنه های پر عظمت؟ حکومت آقا امام زمان ارواح الله الفدا بنابراین دعا نیاز داره به کسانی که دعوت کننده برای حکومت حضرت باشن، دعوت کننده برای طاعت خدا باشن، که اگر دعوت کردن مردم رو به طاعت خدا، حکومت حضرت غریب نخواهد موند. حکومت حضرت نیاز داره به کسانی که پیشوایانی باشن بسیار ارزشمند، که مردم اونها رو دیدن به امام زمانشون تمایل پیدا کنن. همونطور که ما حضرت امام رو، ما رهبران خوبمون رو از بین شهدا یا رهبران خوبی که الان داریم اینها رو میبینیم، بنابر تصوری که از این بزرگان خوب پیدا میکنیم، تعریف دقیق تری از امام زمان ارواح الله الفدا پیدا خواهیم کرد. حضرت امام چقدر مؤثر بودن در افزایش معرفت مردم به اهل بیت. بعد از انقلاب شما میبینید چقدر ارادت ها به اهل بیت افزایش پیدا کرده. بله خب حالا همه شیعه خالص و خلص نشدن، راه طولانیه تا به اونجا برسیم. ولی وقتی که جوانها حضرت امام رو دیدن، خب پیش خودشون تحلیل کردن، ایشون نایب امام زمان هستن، ایشون از نواب عام حضرت هستن، پس خود امام زمان چگونه خواهد بود؟ اینکه صدها هزار نفر افزایش پیدا میشه برای زائران جمکران، برای زائران حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای زائران حرم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سنا، اینها ثمرات و برکات بروز چنین شخصیت هاییست. حالا امام زمان ارواح الله الفدا چنین شخصیت هایی رو میخوان. در این شب غمبار از شبهای قدر، چه دعایی بهتر از این که خدایا ما رو جزو دعوت کنندگان به اطاعت خودت قرار بده در حکومت امام زمان ارواح الله الفدا. چه آرزوی زیباتر از این که ما در حکومت حضرت آبرومند باشیم و اونجا جزو پیش روها باشیم، جزو فرماندهان حضرت باشیم. وقتی کسی برای قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دلش آتش میگیره در این شبهای قدر، چه دعایی بهتر از این که خدایا من رو جزو برطرف کنندگان قربت مولا قرار بده. در روزه های خودمون هرچه قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و تنهایی او رو میبینیم، به یاد تنهایی امام زمان ارواح الله الفدا بیفتیم. لحظه به لحظه در روزه ها باید به یاد امام زمان ارواح الله الفدا بیفتیم و لحظه به لحظه باید اونجا بیایم همه این مصیبت ها رو جبران کنیم. اتفاقی که در دعای ندبه به زیبایی میفته، وقتی از قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخن گفته میشه، فقتل من قتل، و فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شهادت رسیدن، بعد صدای ناله در دعای ندبه بلند میشه، بلا فاصله عین بقیت الله دنبال امام زمان ارواح الله الفدا میگردیم در دعای ندبه. چرا؟ به دلیل اینکه این قربت موجب این غیبت شده. قربت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قربت قدیر خم، قربتی که حضرت تحمل داشتن که به یاران خودشون میفرمودن یا اشباه الرجال ولا الرجال، شما مرد نیستید، شما شبیه مردان هستید. گاهی میفرمودن من حاضرم 10 تا از یاران معاویه رو بگیرم یکی از شما رو بدم. گاهی میفرمودن معاویه برای من بهتر از شماست. چقدر خون به دل امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردن. معلومه که شرط مهم حکومت امام زمان ارواح الله الفدا این است که چنین اطرافیان سست عنصری نداشته باشن. همون جوری که حضرت فریاد میزدن عین مثل مالک، مثل مالک کجاست؟ برای عمار گریه میکردن، به صورت خودشون میزدن. فضرب به یدهی علیه السلام علی لحیته الشریفه فاطال البکا. چرا؟ چون میفرمودن عین عمار، کجاست عمار؟ در جنگ صفین بالای سر عمار چگونه گریه میکردن. ما وقتی در روزه ها قربت اولیاء خدا به ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میبینیم، متوجه میشیم که چقدر حضرت این قریبیشون وابسته به این بود که یار نداشتن. یار به چه معناست؟ یار به این معنا که کسانی بیان توضیح بدن، روشنگری کنن برای مردم، مردم رو آگاه بکنن. حضرت 10 نفر آدم نداشتن به شام بفرستن مردم شام روشن بشن. حضرت گاهی از اوقات مردم کوفه رو نمیتونستن روشن بکنن، چون از اون طرف هم عواملی مثل ابو موسی اشعری ها، عواملی مثل اشعث ها به گمراهی مردم کمک میکردن. از اون طرف سابقه تاریخی که میان مردم کوفه بود، فقط قرآن خونده بودن و کلام رسول خدا رو نشنیده بودن، مردم رو به جهالت بیشتری فرو برده بود. خب اینجا حضرت یار میخواد که این یاران بیان روشنگری بکنن، فضا رو باز کنن برای مردم. انشاءالله این یاران رو حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا خواهند داشت و انشاءالله ما جزو این یاران حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مساف ایرانیان، مهدیاران.